بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معارف دینی ما و در خود قرآن، جدای از معصورات از اهل بیت علیهم السلام، مسئله مطرحه و اون همینه که خداوند گاهی بندگان رو اذلال می کند، گمراه می کند. خذلان الهی و خزی از طرف خداوند متعال شامل حال بعضی از بندگان میشه. خداوند آن بنده را توهین می کند، اهانت می کند، خار می کند. خب این با تعابیر مختلف قابل رصد در آیات روایات هست، من جمله در دعای شریف حج که از دعاهای بسیار زیبا و عمیق وارد در ماه مبارک رمضانه، اونجا هم هست: اسألک ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک. خدایا، حالا که در نظام عالم طوری تو اراده کرده ای، مقتضای حکمت تو و اون قابلیتی که در عالم ماده و عالم تزاحمات وجود دارد، که حتما سعادت و رشد بعضی متوقف است بر شقاوت بعضی دیگر، خدایا من را از اون کسانی قرار بده که با شقی شدن دیگران که باید در نظام عالم اونها شقی بشوند، من جزو سعدا باشم و سعید بشوم به لطف و کرم تو. خب اینجا شبهاتی مطرح میشه، علارغم این که حالا معلوم شد مقداری که این مسئله زلالت و مسئله شقاوت و مسئله هوان برخی از بندگان بر خدا، این مقتضای عالم ماده است و در عالم ماده و در تزاحمات عالم ماده راهی نیست مگر اینکه این اتفاق بیفته و برخی جهنمی بشوند. ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خداوند متعال هم می‌فرماید که ما خیلی از بندگان خودمون را از جن و انس اینها را آفریدیم که جهنمی بشوند. اینا برای جهنمی شدنند. و به قول مرحوم خواجه شیراز: آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد. اگر خداوند متعال در اوصاف کمالی خودش جلال را دارد و اگر جلال را نداشت، ذات مقدس کامل مبرا از هر نقص نبود. پس اگر او جلال دارد، این جلال الهی در افعال الهی، در ظهور کمالات الهی، یک سری به هر حال اقتضاعات خودش رو داره، باید متعلقی داشته باشه این جلال الهی. نمیشه که خداوند متعال جلیل باشد و این جلالت یه جایی ظهور نکنه. وقتی اسما و صفات الهی آنچه که ممکن بود در سقع فعل از خداوند متعال صادر بشه، همشون صادر شدن و خداوند هرچی که در خزانه خودش بوده، مقتضای اون کمال خودش و اون شدت صفات خودش بیرون ریخته و عالم رو آفریده. خب در این عالم برخی ظهورات جمال الهیان، برخی ظهورات جلال الهیان، این راه فراری هم ندارد. اما خب تصور این مطلب آسان نیست، یک نگاه عمیقی رو میخواد که شخص بتواند همه هستی رو یک جا در محضر الهی ببیند و نسبت عالم رو با خداوند متعال یک تصور کاملی داشته باشه. حالا برای اینکه این معنا کمی آسان تر تصور بشود، ما جواب رو به یک شکل دیگری هم مطرح میکنیم و اون هم این که اگرچه اراده الهی بر این است که در عالم اشقیایی باشند و اگر این اشقیا نباشند امکان ندارد به قله سعادت رسیدن سعدا. اگر نباشند کسانی که در امتحان الهی روز عاشورا بشوند، عمر سعد و شمر و خولی، خب امام حسین علیه السلام کجا بخواهد خودش رو نشون بده و صبر بر امتحان الهی بکنه و بشود امام حسین علیه السلام؟ او باید باشد تا تیر بزند، تا خباثت بکنه، تا ناسزا بگوید، تا دست به جنایت بزند و از این بعد تا امام حسین علیه السلام بتواند با تحمل و صبر این مسائل رشد بکنه و به قله برسه. راه دیگری وجود نداره. و در این حال اون دغدغه جبری که اینجور موارد به ذهن خطور میکنه، پاسخش اینه که اگرچه به اراده الهی در این نظام برخی شقی میشوند، اما این شقی شدن داخل خودش قید اختیار اون شخص رو هم دارد. یعنی اراده الهی به این تعلق گرفته، شقی شدن اختیاری شمر بن ذوالجوشن، این همش با همدیگه متعلق اراده خداست. پس اون اختیار جزئی از اراده الهیه، متعلق اراده الهیه و هیچ ظلمی هم در حق شمر نشده. این معنای دقیقیه که ما از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جواب به این شبهات یاد گرفتیم. پس الان معنای دعا هم روشن میشه. اسألک ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک، یعنی خدایا حالا که اراده تو تعلق گرفته که در عالم ماده یک سری امتحاناتی پیش بیاد و افرادی اینجا به اختیار خودشون شقی بشوند و در جبهه باطل و استکبار قرار بگیرند و افرادی به اختیار خودشون بر مبارزه با این ظلم و استکبار بیایند سعید بشوند، خدای من را از این گروه سعدا قرار بده.